برنامه را آغاز خواهیم کرد. بعد از پرسمان قرآنی ساعت 23 برنامه زنده افلاکیان پخش میشه. بعد از کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد روز یک شنبه میشیم 15 تیر ماه و 13 ذی‌القعده که انشاءالله تا 6 بامداد فردا شما را همراهی خواهیم کرد. ممنونم از لطف و محبت شما و همراهیتون. پرسمان قرآنی 52 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرسمان قرآنی.
اننا انزلناه فی لیلة مبارکة
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی، سلام علیکم. خوشحالیم که توفیقی شده در محضر شما بزرگواران باشیم، همینجور در محضر استاد عزیز و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ملکی عزیز هستیم. محضر حاجا هم عرض سلام و ادب و احترام و خوش آمدگویی دارم. حاجا سلام علیکم. رحمت الله.
علیکم السلام. خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. بنده محضر استالی به همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. ما هم خدمت شما هستیم. حاجا طبق روال گذشته بخش اول برنامه رو خدمت شما هستیم با برنامه مقدمه که سوره های از قرآن رو تفسیر می فرمودید. امروز هم محضر شما هستیم و میشنویم اون مطالب زیبایی که حضرت عالی از کلام وحی برای ما می فرمایید.
خواهش میکنم. بله، از شبت رسیدیم به سوره مبارکه همزه. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بنای ما بر این بود که، یعنی بر این هست که سوره های کوچک قرآن رو با این نگاه که هر سوره ای و هر آیه ناظر بر یک آسیب است و خدای سبحان میخواد این آسیب ها را بزداید و قرآن آیه آیش شفاست، منتها چون که در نهج البلاغه حضرت فرمود که شفاست لأکبر داء، برای مریضی های خیلی بزرگتر، یعنی حتی از بزرگ هم بزرگتر، و اون به اصطلاح مریضی هایی که عارض جسم انسان میشه، اینها رو علی حال انسان با علم و با تجربه میتونه اینها رو حل بکنه، سردرد رو، پادرد رو، اما امراض روحی رو فقط خدای سبحان که طبیب اصلی انسان هست اون میتونه. اگر این سوال مطرح بشه که خب حالا این سوره همزه ناظر بر چه امراضی است، ناظر بر چه دردها
این امراض و دردها اجتماعی بشه تو جامعه،
که میخواد اونها رو هم بهش اشاره کنه و هم اونها رو حل کنه، این امراض رو شفا بده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت، چطور میخواد شفا بده این رو؟ منتها و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، کسی که ایمان به قرآن داره و ایمان داره که این آیه های این کتاب مقدس کلام خداست.
بله.
و کلام خدا شفاست. اگر ایمان به این داشته باشه اون وقت شفا میده، ولی اگر ایمان نداشته باشه ولا یزید الظالمین الا خسارا. نکته اولی که اینجا میخوام عرض کنم این است که یکی از امراض بسیار بزرگ و خطرناک مسئله همزه و لمزه است. همز و لمز تقریبا به یک معناست، اگرچه بعضی گفتن که همز عیبجوی با اشاره است و لمز عیبجوی با زبانه. بعضی گفتن اونقدر دیگه به جای هم استعمال شدن که شامل هر دو، یعنی عیبجوی هم از طریق زبان باشه یا از طریق چشم ابرو باشه،
چشم ابرو انگشت
اشاره باشه. نکته دوم این که تایی که اینجا وجود داره تای مبالغه است. همزه
همزتن و لمزتن،
اون یعنی بسیار عیبجو، بسیار ایرادگیر. نکته سوم، در ماهیت همزه همز معنی شکستن هم خابیده. شاید هم به این خاطر همز معنی اصطلاحی شده عیبجویی، که عیبجو در از طرف مقابل را خورد میکنه، میشکنه.
بله،
کسی که عیب میگیره از دیگران، عیبجویی میکنه، غیبت میکنه، این در از طرف رو شخصیتش رو داره خورد میکنه، میشکنه.
بله.
پس این یک درد و یک مرض بسیار وحشتناک، چون شخصیت رو میزنه، ترور شخصیت میکنه. شخص رو نمیزنه، چون خیلی ها شخصشون رو میزنن، مثل شهید صیاد شیرازی، خب شهید مطهری، خب این شخص اینها رو زدن ولی شخصیتشون بزرگتر شد.
بله.
شهید قاسم سلیمانی، خب خیلی آرزو دارن که اصلا همین جوری بزنن، یعنی شخص رو بزنن تا شخصیتش بزرگتر بشه،
سنگ قبرشون بشه سنگ مزار حضرت سید الشهدا سلام الله.
این علت این که این درد خیلی درد بزرگیست به خاطر این که شخصیت میزنه، شخصیت رو نابود میکنه. بعد به خاطر همین هم هست که بهش گفتن ویلون. ویل نام جهنمه.
بله.
جهنم باد نفرینه بر تمام اون کس، تمام لکل، تمام اون کسانی که کارشون به یه وقت طرف یک بار عیبجویی میکنه بعد استغفار میکنه، اونو نمیگه، میگه نه، این مبالغه در همز و مبالغه در لمز داره، کارش اینه.
اون وقت این ویل برای کسیه که
این چنینه،
عادتاً دیگه اینجوری شده دیگه،
این اصلا کرده دیدن خودش، دعبش اینه که اصلا هر جا میشینه آدم خورد میکنه.
حالا جا این رو که فرمودید ویل به عنوان جهنم هست، توی ترجمه ها که به معنای وای بر کسی که این چنینه،
لذا گفتن که یکی از نام‌های جهنم ویله. وای وقتی که میگن یعنی جهنم باد بر، وای بر اون، یعنی
مثل کسی که مثلا یه خطای انجام داده بعد میگن وای به حالت، بابات ببینت،
وای به حالت، یعنی
این وایه نه خود وای که بخواد، یعنی کتکی پشتشه،
یعنی ناظر بر این که چه عقابی در پیش داری.
بله.
حالا من بخشی دیگه شون انشاءالله میذاریم برای برنامه آینده. من فقط این الذی جمع مالا و عدده رو عرض کنم.
بفرمایید.
که این الذی جمع مالا و عدده یکی از علتهای این که افراد صاحب این صفت زشت و مرض زشت خمزه و لمزه میشن مال ثروت داشتنه.
بله.
غالبا این چنینه. نه این گونه نیست کاری کسی که اهل ثروت نیست اهل همزه و لمزه نباشه. ولی غالبا اینهایی که اهل ثروتند و قدرتند برای دیگران دیگه احترامی قائل
نیستن.
شخصیت های دیگران دیگه آدم حساب نمی‌کنه. اینا همون ژن برتره، یا بفرمایید شهروند درجه یکن. اینا خودشون شهروند درجه یک میشن، شهروند درجه دو و سه، لذا به خودشون اجازه میدن که اونها رو خورد کنن، عیب بگیرن ازشون، شخصیتشون رو خورد خمیر کنن. این تا اینجا. یک نکته دیگه هم عرض کنم بعد انشاءالله ادامه میدیم بحث پرسش پاسخ رو، این است که ضررهایی که به افراد میرسانن اونهایی که مریضن، بعضیشون سادیسم دارن، یعنی دوست دارن دیگران مردم آزاری رو دوست دارن.
بله.
دوست داره کسی بزنه، دوست داره ناله کسی در بیاره. خب این یه مریضیه، ولی این مریضی از اون مریضی بسیار بالاتره. اینه که این عادت نداره بخواد کسی بزنه و اون دادش بلند میشه. این روح طرف را نابود میکنه،
یعنی ناخودآگاه وجودیش نیست، با اختیار میداند و میخواد انجام بده.
حالا اونم باز اختیاره، یعنی اون مریضی که قابل معالجه است. خب یعنی مثلا طرف میگه که آخو تو چه میگه سادیسم داری قطع دیگر رو میزنی، میگه مریضی، خب باید بره مریضی علاج کنه. اون یه مریضیه که ضررش به جسمه.
بله.
ولی این یک مریضی داره که آسیبش به روحه، به شخصیته. مثلا این خیلی اهمیتش بالاتره. اینجا نیامد خدای سبحان بفهمد که ویلون لکل کسانی که دیگران رو بی دلیل میزنن. اون در قالب همون ظلم
روی
آیات اونا شامل هم، ولی این ظلمه، حتما هم باید مؤاخذه بشه. اینجا یک آسیب بسیار بزرگ، بعضیا گرفتار این مرض بسیار بزرگ، اونم این که به دیگران، به روح دیگران بخوان آسیب بزنه. حالا اون برش هم هست، نفعش هم وجود داره. بعضیا شخصیت هایی هستن که روح انسان ها رو جلا میدن. قال الحواریون یا عیسی من نجالس، با کیا نشست برخواست کنیم؟ از آن یذکرکم الله رؤیتو. یه از وقتی نگاش میکنید
حال خدا میفتی،
به یاد خدا میفتی، حال معنوی پیدا میکنی. یه کلامی میگه چون تو رو سرحال میاره، بهت انرژی میده. آدم آدم بزرگیه، طرف خطاکار، اونم میدونه که اون شخص هم میدونه که این شخص خطاکاره، اما چنان با بزرگواری هست که نارش عبور میکنه و به این روحیه میده. خب این چه شخصیتیه که لذا قرآن این هم اشاره کرده در سوره مارکه بقره آیه 268 اینه که از شیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و الله یعیدکم مغفرتا من
و فضلا.
خیلی قشنگی.
بله.
یعنی ای کسانی که رنگ خدایی دارید، سبقت اللهی دارید، وقتی به آدم میرسید امید بدید، ناامیدشون نکنید. ناامیدی کار شیطانه، شیطانه که ناامیدشون میکنه. یعیدکم الفقر، فقر فقط معنی فقر مادی نیست، یعنی کلا منفی نگری.
بله.
نمیتوانی، نمیشود، دنیا سرت خراب شده، فلان، اینج
کارمون دیگه تمومه.
پس اینم مریضه. اون کسی که داره این روح را ناامید میکنه و خورد میکنه، خسته میکنه، این آدم آدم مریضی. اما اون کسی که نه، روح را جلا میده، صفا میده، امید میده، نشاط میده. لذا این را خواستم از کنم که ناظر این آیه، این سوره به اون مریضهایی که اثر مریضیشون اینه که روح دیگران را خرد و خمیر میکنه، نابود میکنه، زمین گیر میکنه، ناامید میکنه. جهنم باد بر اون انسانهای چنین. این ناظر بر این آسیب، تا ببینیم حالا برای معالجه و برون رفته از این آسیب چه دست می‌کنه.
انشالله جلسات آینده. خب خیلی متشکر، بسیار عالی و زیبا. خدا انشالله هممون رو از این که دوچار یک همچین نگاه و یک همچین مسیری بشیم هممون رو حفظ کنه و توفیق عمل به این آیات انشالله نصیب هممون بشه. خب در خدمت همه شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان قرآنی. قبل از این که بریم اتاق فرمان و سوال رو بشنویم، راه‌های ارتباطی با برنامه پرسمان قرآنی رو محضرتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 برای طرح سوالات شما عزیزان در خدمت شما بزرگواران هستیم. سری به اتاق فرمان میزنیم و اولین سوال رو میشنویم انشالله.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
قُلْ خواستم سوال کنم که قرآن چون به زبان عربی اومده، بعد خداوند میگه من هر رسولی فرستادم به زبان همون قوم فرستادم، یکی از آیاتی که الان دقیقا نمیدونم کدوم آیاشه، بعد میخواستم بگم که چرا ما باید قرآن رو به عربی بخونیم بعد معنی و مفهومش رو نفهمیم؟ من یک کتاب قرآن کتاب هدایت زندگی نیست، برای بشر نیومده. اگه ما عربی میخونیم هیچی متوجه نمیشیم. یعنی خیلی کسا الان من توی مساجد میرم فقط میخوان اون عربیشو بخونن، اون معنی و مفهومش نمیفهمن مثلا چی به چیه، همینجوری کتابو میبندن و میذارن اونجا. من میخواستم این سوال بکنم که یه مقداری برای مردم روشن کنن که مثلا این قرآن به زبان عربی اومده، اون زمان برای عربا هم اومده بود، یعنی پیامبر ما هم عرب بود، ولی چون الان ما فارسی این باید تا حدودی به زبان خودمون بخونیم بفهمیم و بهش عمل بکنیم. چه میدونم، خواستم اینو دار مثلا برای مردم روشن بکنن. همین، من مختصری هستم، از رگ زنگ میزنم.
خب متشکریم از این شنونده عزیز جناب آقای مختصری که از استان گیلان مهمان برنامه ما بودن و در خدمتشون بودیم. خب حاجا سوال رو توجه فرمودید دیگه، این که در سوره مبارکه ابراهیم ظاهرن میفرماد که و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، به زبان قوم هر جایی ما پیامبر رو فرستادیم، حالا چرا ما قرآن رو باید عربی بخوانیم و بعد چیزی هم ازش نفهمیم، در حالی که قرآن کتاب هدایت هست و باید ما ازش هدایت بگیریم؟ بفرمایید.
عرض می‌کنم نکته اول این است که ما باید مراد خدا را از این آیات به دست بیاریم. حالا اگر یک کسی مسلط به زبان عربی این رو ترجمه کنه، تفسیر به زبان فارسی بیان کنه، ما اون تفسیر رو بخونیم تا مراد خدا رو
به دست
بیاریم، به قول همین عزیزمون، تا اینکه هدایت بشیم دیگه.
بله
بر طبق این نکته ما باید بدانیم خدای سبحان چه میفرماید که بر طبق فرمایش خدای سبحان زندگیمون رو تنظیم کنیم.
بله.
و چون زبان عربی نمیدانیم باید کتاب فارسی، ترجمه فارسی، تفسیر فارسی را بخوانیم. این درسته.
بله.
این درست. اما یک اصلی را اسلام داره دنبال میکنه و اون وحدت بخشی به امت اسلامی. میدید امت اسلامی یک قبله داره، همه به یک قبله نماز میخوانن.
بله.
همه باید نمازشون رو به زبان عربی بخونه. یعنی نمیشه مثلا چینی نماز رو به زبان چینی بخونه، فارس به زبان فارس بخونه، فارسی ترکی بخونه. در اصل داره امت واحده جهانی را خدای سبحان، چون قرآن کتاب هدایت بشره.
بله.
و اسلام دین جهانی است، دین منطقه‌ای و قوم قبیله ای نیست. حال که دین جهانی است باید این زبان دین یکی باشه. این جزء خواسته هاست، جزء واجبات نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، اصلا یک مقاله در همین زمینه داره.
بله.
یه مقاله بسیار خوندنیه که چرا ما باید زبان عربی یاد بگیریم. ایشون این استدلال مطرح میکنه که چون خدای سبحان میخواد جامعه واحد توحیدی بسازد با یک زبان، با یک قبله، با یک نماز، با یک دین مشخص. لذا این جزء مستحباته که همه تلاش کنن، همونجور که نماز رو به عربی میخونن، کتاب مقدس قرآن را نیز به زبان خودش که عربی است بخونن. این جزء لذاست که از سمیر در نهج البلاغه میفرماید که یکی از وظایفی که پدر مادر به گردن دارن نسبت به فرزندشون اینه که اسم خوب براشون بذارن، دو قرآن یادشون بدن.
بله.
و سه مؤدب به آداب قرآنشون. درست. پس این جزء مستحبات، این جزء آرزوهاست که انشاءالله جهان اسلام که همین کل جهان باشه، جهان اسلامی و اسلام جهانی، همه زبان غیر از که زبان مادری خودشون رو دارن، یک زبان دوم رو هم به نام زبان دین داشته باشن. اما اگر کسی براش میسور نباشه، فرمایشش این کاملا دقیقه که شما وقتی قرآن میخونی خب باید بفهمی چی میخونی دیگه.
بله.
یه سوال دیگه اینجا مطرحه که خب حالا یه کسی نفهمه، یعنی قرآن بخونه ولی معنیش ندونه، ثواب میبره یا نه؟ بله. نگاه کردن به مصحف، یعنی به قرآن، ثواب داره، خوندنش ثواب داره، شنیدنش ثواب داره. ولی هر چی که ثواب داره که آخرش که نیست که، ثواب بیشتر اینه که تو بخوانی که بدانی.
بله.
حالا اگر نمیتوانی بخوانی ولی میتوانی به فارسی بدانی، خب اون که بعد بری دنبال اون به فارسی دانستنه و بدونی مراد خدا چیه.
بله.
لذا من خواستم فرماشیشون رو با یه توضیحی تایید کنم که ما باید عادت کنیم قرآن که میخونیم ترجمهش هم بخونیم تا کم کم علاقمند بشیم تفسیرش هم بخونیم. شما خودتون الحمدلله قرآنی هستید و
الحمدلله
فارغ التحصیلان این رشته هستید. من تا به حال سراغ ندارم کسی با قرآن مانوس شده باشه دیگه بتونه از قرآن دست بکشه.
بله همین
جوره. نمیتونه دست بکشه.
همین جوره.
و قصه میخورن اینجور شخصیت برای کسانی که چرا با قرآن مانوس
نیستن.
نیستن.
بله. خیلی متشکرم آقا، دست شما درد نکنه. خب پس چند تا نکته دقیق رو فرمودید. یکی این که چون اسلام یک دین جهانی است و قرآن هم این کتاب هست، باید یک اتحاد رویه در زبان باشه، لذا قرآن به عربی نازل شده، به لسان عربی مبین هم هست و این در واقع اون اتحاد رویه رو میخواد ایجاد کنه. و تو همین قصه هم باید همه دنبال این باشیم که از باب استحباب بله. مستحب بود که دنبال باشیم که قرآن رو بیان و این زبان دوم رو بیاموزیم. بله. همون جوری که مثلا اگر یه طبیبی امروز میخواد طبابت داشته باشه باید زبان طب جهانی رو بداند. بله. بله. و یه زبان واحد دارن دیگه. بله. 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 یه زبان واحد. بله. مهندسی که داره کار مهندسی خودش رو میکنه توی رشته‌ای، زبان واحد مهندسی جهان رو باید بدانه.
بله.
پس اینجا هم زبان واحد دین رو که قرآن هست و عربی هست باید همه بدانن.
مستحب
اگر بله مستحبه. بله. و اگر کسی نتونست این رو به دست بیاره، لااقل باید بر اساس به متخصصین مراجعه کنه و از اونها بیاموزن
زبان فارسی.
بله، فارسی نوشته شده. حالا همینجا یه خواهش هم بکنیم از ائمه جماعات عزیزمون و عرض کنم مسئولین فرهنگی مساجد که الحمدلله یه سنت خیلی خوبی توی کشورمون اتفاق افتاده، بعد از نماز مغرب و عشا یک صفحه قرآن تلاوت میشه، به تلاوت صرف اکتفا نکنن و انشالله ترجمه یا مختصر، خیلی مختصر
مختصر اون یک صفحه رو،
تفسیری رو هم
که این در مورد یک آیه یکی از آیات
رو تبیین کنن تا انشالله به این هدایت نزدیک بشیم. خب متشکریم از این شنونده عزیزمون. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم، سری به اتاق فرمان میزنیم و انشالله ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
من بپرسم که این سوره
سامانه پیامک 30553، رایانامه رادیو معارف @irib.ir، پرسمان قرآنی.
حاجا سوالی پرسیده شده به صورت پیامک، شنونده عزیزی با شماره تلفن 912-4 شماره آخر 78-81 فرمودن که با سلام، به نظر می رسد قرآن برای متخصصین خاصی نازل شده، چرا که فهم قرآن برای عموم مردم امکان پذیر نیست. خود نموشم خود شما حضرت عالی سالهاست در زمینه قرآنی کار میکنید، چون برای عموم مردم امکان پذیر نیست که اینجوری کار کنن، پس قرآن رو باید همون متخصصین فقط استفاده کنن و دیگه بقیه معافن دیگه ظاهرن با این سوالی که این بزرگوار فرمودن.
من یه جواب نقضی عرض میکنم خدمت ایشون.
بله.
و اون این که الان من چند تا سوره میخونم ترجمه میکنم، ببینید ایشون متوجه میشه یا نمیشه. مثلا فرض کنید سوره والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به عصر، معلومه که عصر چیز مهمیه. حالا شما مساقش عصر یعنی امام عصر، عصر یعنی عصر پیامبر عظیم الشان، یعنی عصر حکومت حضرت، یا میگید عصر عصر زمان ولی عصر علیه السلام، یا عصر اصلا میگید یعنی زمان، اصلا بگید عصر زمان. یعنی زمان.
بله بله.
یا عصر بگید از اساره است، یعنی چکیده، چکیده ی زمان. خب هر کدومش بگید معلومه چه چیز مهمیه. خدای سبحان داره قسم میخوره که انسان در خسرانه. خب این تا اینجاش که مشکل نداره که
انسان لفی خسر،
انسان
در خسرانه،
اونم لفل خسر، فی لفی خسر، نه بل خسر، نه معل خسر. حالا این دقت هایی که اگرم فرض کنم بنده یا از دالی بین فی و با و اینا متوجه میشه، اصلا کسی اصلا به اینا توجه
نکنه.
این اندازه میدونه که انسان، خدای سبحانی که پیچ مهره انسان رو بسته و انسان رو خلق کرده، داره به انسان میگه ای انسان، منی که خالق تو هستم، بدان تو در خسرانی، در نابودی هستی، مگر کسانی که
ایمان
بیارن و عمل صالح انجام بدن. خود تا اینجاش که مشکل نیست که ایمان بیارن، ایمان به خدا بیارن، ایمان به قرآن بیارم و اون چیزی که خدای سبحان در قرآن فرموده که بحث معاد و برزخ و پیامبر و امام، به اینا به محتوای قرآن ایمان بیارم. خیلی خوب، دیگه چیکار کنم؟ میگم عمل صالح انجام بدم. عمل صالح هم میدونه یعنی چی؟
بله،
عمل، چون انسان ها لازم نیست خیلی چیزا بدونن، میفهمن عدل چیه، میفهمن ظلم چیه. اون چیزی که مطابق با عدل میشه عمل صالح، اون چیزی که مطابق با ظلم میشه عمل فاسد، صلح در مقابل فساد.
بله.
خب اینم تا اینجاش، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. خب یکی همی که به شرطی از خسران خالی میشن که همدیگه رو توصیه کنن به حق و توصیه کنن به صبر.
بله.
این الان کجاش مشکل دار؟
شاید منظورشون جو این باشه که همون نکات ظریفی که فرمودید از آیه استخراج میشه تو فهم اولیه، نه
خیلی. اون فهم عمیق باعث نمیشه که این فهم باطل بشه، بلکه این فهم رو خود عمیق‌تر میکنه. مثل مثلا فرض کن کسی پنجم ابتداییه، یک کسی اول دبیرستانه.
بله.
فارسی اول پنجم ابتدایی با فارسی اول دبیرستان، با فارسی مثلا فرض کنید اول دانشگاه. خب این میفهمه، اون هم میفهمه، اون دانشگاهی هم میفهمه، منتها اون یه مقدار عمیق‌تره. در مقابل هم که نیست که، طولیه دیگه، این فهم میشه فهمه طولی. به این شکل یکی از اینکه مثلا فرض کنید کارشناس در یک رشته از یکی کارشناس ارشد، یکی دکتره، یکی هم پروفسوره، اینا که مخالف هم نیستن که، اینا فهمشون در طوله. لذاست گفتن که آیات و قرآن ظاهرش و ظهورش عوام میفهمن.
اون روایت شریف امام حسین علیه السلام،
اون تأویلشی که خواص میفهمن، اون اشاراتشی که اولیا میفهمن. خب این بنا نیست که هر آن چه که امام زمان علیه السلام میفهمه من هم بفهمم. خب اون خوب عمیق‌تر میفهمه، بنده در سطحی که بتونم مشکل خودم رو تو زندگی خودم حل کنم میفهمم. این یک نکته. نکته دوم، یه بخشی داریم تو ما آیات متشابه. آیات متشابه عمدتاً شامل آیات الاحکامه. آیات الاحکام آیات متشابه هم. خب این آیات الاحکام رو هیچ وقت نگفتم، حتی بنده هم که حالا اقدر با قرآن معنوس هستیم، آیات الاحکام رو مجتهد میفهمه.
بله.
اقم الصلاة لذکری، اون وقت تو این اقم الصلاة یا نماز دو رکعتی باشه یا چهار رکعتی باشه، شک در مثلا دو و چهار باشه چه باشه، اینا رو دیگه تو قرآن اشاره نکرده، رکعات رو اشاره نکرده و مسائل فرعی رو اشاره نکرده، این رو باید مجتهد بره از طریق روایات که اونا مبینان قرآن اهل